سلام بر دوستان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر اول، جلسه 13، بخش 4 از 7 بخش که دنباله بخش پیشینه، ابیات 324 تا 899. 4 بخش از دوره نیمه اول دفتر اول داریم که پادشاه جهودی که نصرانیانو میکشت و پادشاه جهود دیگر رو با هم میشنویم. پس راه رفتن به سوی معشوق عشق حقیقیه، عشقی که عقل نمی فهمتش، عشقی که به بیان عقلی نمیاد. اما میتونیم بگیم چه چیزهای عشق حقیقی نیستند. عاشق شدن عقل جزوی ما به سود زیان دنیای بسیار زیبا عشق نیست. یادمون باشه که دنیا خیلی زیباست چون جلوه از زیبایی معشوق ماست. پس در زیبایی شکی نیست، حرفی نیست. تنها نکته ای که عرفا بر ما میگن اینه که به همینقدر زیبایی بسنده نکنین. زیبایی حقیقی، زیبایی حق بی نهایت برابر اونه. پس برین دنبال اون. خب خطر بعدی چی هست؟ خطر بعدی اینه که به یکی از راه های کمال وارد بشیم و عاشق راهمون بشیم. انحصار طلب میشیم، متعصب میشیم. و این چنین عاشق راه شدن عشق حقیقی نیست، مخصوصا اینکه ما حتی عاشق خود راه هم نمیشیم، بلکه عاشق ذهنیت و تصویری میشیم که از راه برای خودمون ساختیم. این عشق حقیقی نیست. تصویر ذهنی که از حق و راه حق برای خودمون میسازیم حتما غلط و ناقصه. در هر زمان باید آمادگی داشته باشیم که نقص و نادرستی تصویر ذهنی خودمون رو کم کنیم و ذهنیت خودمون رو هم به سمت کمال ببریم. ولی وقتی عاشق راهی میشیم که در ذهن خودمون ساختیم، وقتی متعصب میشیم، در همون جایی که هستیم میمونیم، چون فکر میکنیم راهی که در اون هستیم در کماله. پس قابلیت رشد کمالی خودمون رو از دست میدیم، قابلیت بهتر کردن راهی که داریم میریم رو از دست میدیم، قابلیت شناخت بهتر همین راهی که داریم درش میریم و از دست میریم. مثل کی؟ مثل پادشاه جهودی که به علت تعصبی که به راه و باورهای خودش داشت، ترسایانی که دارنده معرفت نو بودن و میخواست بکشه، در حالی که هر کس راه خودش رو به حق داره و بی نهایت راه های حق هستند که به اون ختم میشن. ولی تعصب، حس‌های منفی جانوری مثل هوس، شهوت، خشم و کینه رو بالا میارن و باعث میشن که چشم حقیقت بین ما چپ بشن و دوبینی پیدا کنیم، احول بشیم. در حالی که جان و موسی و عیسی یکی هستن، حقیقت اونها رو متفاوت ببینیم. وقتی از تعصب پر میشیم، وزیر زبلی ما هم رو میاد تا تدبیری بکنه تا ما متعصبانه پیروز بشیم. وزیری که فریبکار هست و بر آب گره میزنه، یعنی جلوی جریان معرفتو میگیره. راه حل وزیر به میون ترسایان بره و در میون اونها تفرقه ایجاد کنه، یعنی اونها رو هم مثل شاه جهود احول بکنه، یعنی باعث بشه که اونها هم حقیقتها رو جدا از هم ببینن، حقیقت های متفاوت ببینن که جدا از هم هستن. حقیقت که یکیه، حقیقت یگانه است. پس گوش خودشو میبره تا پیام حق رو نشنوه، بینی خودشو میبره تا بویی از حق نشنوه، دست خودشو میبره تا کاری در راه حق نکنه. بعد به میان مسیحیان میره و میگه که در باطن، در درون خودش مسیحی بوده و یکی از اونا بوده، شاه فهمیده و مجازاتش کرده و اگر عیسی نجاتش نداده بود شاه میکشتش. پس مسیحی ها هم به دورش جمع میشن. در راه کمال فریبکار و دکاندار زیادن. یکی از راه های شناخت فریبکاران اینه که به اثر اونها در درون خودمون توجه کنیم، ببینیم چه حسی رو در ما زنده میکنن، حس های مثبت خدایی رو یا حس های منفی جانوری رو. باری از روی تقلید مسیحی ها بیشتر و بیشتر با اون گرویدن. دام‌های زیادی در راه هست که خدای مهربون ما را از اونا نجات میده. اگر فکر میکنیم که در راه کمالی میریم که 100% درسته، چرا حالمون بهتر نمیشه؟ چرا یک موشی در درون ماست که اثر کارهای نیک و راه رفته ای ما را از بین میبره؟ پس اول حالات موشگونهی درونمون رو از بین ببریم. راهش هم خیلی سخت نیست. راهش اینه که توجه 100%مون رو به روزمره دنیای خودمون یه مقدار کم کنیم تا یه مقدار بتونیم به حقیقت توجه کنیم. راه عارفانی رو بریم که از دنیا در خواب هستن ولی به حقیقت بیدار و هوشیارن. چنین عارفانی کم نیستن، ممکنه حتی کنار ما هم الان نشسته باشن ولی ما نمیفهمیم، حالی ما نیست. برای دیدن اونا باید عاشق حق بشیم تا زیباییشو ببینیم. مثل مجنونی که همه زیبایی ها رو تنها در لیلی میدید. ولی عاشق حق و نه عاشق جلوه های حق در دنیا. چون اگر تنها عاشق جلوه هاش بشیم، عمرمون رو تموم میکنیم و به حقیقتی نمیرسیم. اینجاست که پیر و مرشد راه رفته میتونه به ما کمک کنه تا اسیر جلوه ها نشیم. ولی ما از روی حسد آرمون میاد که دنبال مرشد و پیری بریم. میگیم اون چیش از ما بهتره، چیش از ما بیشتره که اون بتونه پیر و مرشد بشه و ما نتونیم. در حقیقت هم هیچ. پیران و مرشدان هیچی از ما بیشتر ندارن. فقط اختلافمون این هست که اونها در هر پله راهشون، در هر پله زندگیشون حق و اختیار کردن، ما نکردیم. ما هم میتونستیم و اختیاری بکنیم. توانایی اختیار کردن، اختیار رو خدا به هممون داده. اونها ازش بهره بردن، ما نبردیم. اختلافشمون اینجاست. این وزیر زبلی ما هم جنسش از همون حسده که فکر میکنه راهی بهتر از راه اون نیست. بینی و گوش حقیقی خودشو هم بریده تا اثر جدیدی از حق دریافت نکنه. تا همون چیزایی که فکر میکرد حقه، همونو برش باقی بمونه. چون بینی حقیقی، اون بینی که بوی حق و دائم بر ما بیاره و ما بفهمیم بوی حق و بتونه ما رو به اون سوی ببره که راه کمالمون باشه، ما رو به سوی معشوق ببره. ولی اگر بهره نبریم و کفران نعمت این بینی دل رو داشته باشیم، از کار میفته و دیگه نه حق رو میفهمه، نمیتونه راه و جهت حق رو به ما نشون بده. حالا این آقای وزیر حرفای زهراگین رو در ظاهر خوب پنهان میکنه و فقط اونهایی که دل روشنی دارن میفهمن که این حرفای قشنگی که این داره میزنه یه تلخی در وجود این حرفا هست. پس ما هم اگر یکم دلمون روشن باشه، باید از میون این همه حرفای مختلفی که در روز میشنویم که همه ادعای حق بودن دارن، بتونیم یه حسی داشته باشیم که محکی باشه برای اینکه کدوم یکیشون واقعا حرفی هستن که حقیقتی تشون درشون هست و کدومشون فقط یک ظاهر حقیقیه و برای خودشون درست کردن. پس به فرمان شاه حسود، این آقای وزیر آماده مرحله آخر فتنه افکنی میشه. ترسایان 12 امیر داشتند که هر کدومشون گوش به فرمان و جان بر کف بودن برای این وزیر. خود این مسئله است دیگه، نه؟ به جای این که جان بر کف باشن، گوش به فرمان حق باشن، این آقای وزیر رو نشنده بودن جای حق و گوش به فرمان این بودن. وزیر 12 تومار درست کرد و تو هر کدومشون یک راه دیگری رو گفت برای رسیدن به حقیقت، برای رسیدن به خدا. حالا اینجاش کشکال نداره، تا اینجاش با هم عقیده هستیم که راه های بسیار زیادی برای رفتن رسیدن به خدا باشه هست. ولی نکته مهمی که هست اینه که در هر کدوم از این تومارها وزیر نوشته بود که راه های دیگه درست نیست و اینجاست که مشکل به وجود میاره، اینجاست که اون تعصب میاد. ما میتونیم بگیم خب این راهیه که ما داریم میریم به سمت حق، برای من تا حالا داره کار میکنه، فردا ممکنه یه راه بهتر پیدا کنم، اون رو هم در نظر بگیرم، شاید راه سریعتری باشه، شاید پیشرفت بهتری بتونم در اون راه بکنم. ولی مشکل وقتی پیش میاد میگیم راه همینه، هر کسی هر راه دیگه که داره میره داره به تاریکی میره، داره به گمراهی میره، فقط راهی که هست راه منه. این چنین تعصباتی که اکثر دیندارا بهش آغشته هستن، مانع خود اونها میشه برای رفتن به سمت کمال. این وزیره برای این کارو میکنه
که یگانگی و یک رنگی حقیقت رو نمیفهمه.
آن خدایی که با مهربونی حتی به جمادات هم آگاهی داده، قهرش عقل گرایان محضی که فقط به دنبال ستیزه با حق هستن رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی قانون خدا اینه که وقتی کسی از عقلش فقط برای ستیزه گری با حق استفاده میکنه، قابلیت دریافت حق رو با اون عقلش از دست میده. دیگه عقلش نمیتونه معرفت حق رو جذب بکنه، دریافت بکنه. بزرگترین مسئله اینجاست که این ستیزه‌گری در دلش یه ادعای وجود هستی رو در برابر خدا داره که من در برابر خدا در مقابل اون هستم که بتونم باهاش ستیزه بکنم. ولی اصل اینه که حق هست اصلیه و ما در برابر اون نیست هستیم و ادعای وجود کردن غلطه. ستیزگری با حق هیچ، حتی اگر در ستایش ما هم از اون ادعای بودن ما در برابر اون وجود داشته باشه، اون ستایش هم نادرسته. پس این شاه و وزیری که ادعا میکردن و فکر میکردن خیلی عاقل هستن، عقل کمالی نداشتن، چون در واقع با حق داشتن ستیزه میکردن. برای دفاع از اون تصویری که در ذهن خودشون ساخته بودن، با حق اصلی داشتن ستیزه میکردن. برای رهایی از توهم بودن در برابر حق، باید از زندان توجه 100% و وابستگی دنیا به سوی توجه به عالم حقیقت بریم. حقیقتی که دنیای واقعی در برابر اون هیچه. در برابر خدایی که چنین هستی و آفریده، باید از منیت خود بمیریم. رفتن به سوی خدا با عقل و زیرکی که پر از منیت نمیشه، بلکه با دل شکسته میشه، با منیت شکسته میشه. چه بسیار جویندگان حقیقت که در برابر وزیر زیرکی خودشون احمق شدن، به واقعیت دنیا چسبیدن و حرکتی به سوی کمال خود نکردن. این وزیر زبلی برای ایجاد شوق به گمراهی در خلق حرص به وجود میاره و تظاهر میکنه که از مادر برای اونا مهربون تره. خلق همین وزیر رو که اون عقل زبل هست و تنها منبع حکمت برای خودشون در نظر میگیرن و فکر میکنن که اگر اون نباشه اونها هم نیستن. غیر از اینه، ما عمدتا فکر نمیکنیم که اگر این عقلمون نباشه ما نیستیم. آیا ما خودمون رو با این عقل تعریف نمی کنیم؟ آیا خودمون رو در حد عقلمون محدود نمی کنیم؟ چون تمام بحث اینه که این عقل هست، بسیارم خوبه، بی نهایت خوبه، ولی یه بخش دیگه ای داریم، بخش حقیقیمون هست، بخش دلمون هست که از اون بی نهایت و فراتره. پس این وزیره یه سری حرفای خوب و با نیت بد می گفت، در حس‌های واقعی غرق می‌کرد تا مانع این بشه که حس درون به وجود بیاد، در عقل غرق می‌کرد تا مانع این بشه که دل ما بتونه بیاد بیرون و زنده بشه. چون تا وقتی ما مست دنیا هستیم، عاشق به حق نمیتونیم باشیم. ما هم این عقل زبل خودمون رو به جای حق می‌شونیم و به جای اینکه دوری از حق برامون غیر قابل تحمل بشه، دوری از این عقلمون برامون غیر قابل تحمل میشه و فکر میکنیم که اگر عقل نباشه ما نیستیم. این وزیر، این عقل زبل متعصب، از ما میخواد که هر چی میگه رو در بس قبول بکنیم. و تا وقتی که ما در پله عقل هستیم، مگه غیر از اینه؟ این عقل ما هست که محک همه چیز است، هر چی به ما میگه رو ما قبول میکنیم. این خلق ترسا در این قصه ما، چون وزیر رو به جای حق نشوندن، با اون آنچنان صحبت میکنن که فقط شایسته است که ما با حق صحبت کنیم. مثلا همه هستی ها، همه گذشته ها، آینده ها، بخشش ها رو به این وزیر نسبت میدن، یعنی به عقل نسبت میدن. اما داشتن چنین عقل متعصبی دلیل نمیشه که ما هستی خودمون از اون بدونیم. در آفرینش ما جبر و اجباری برای اسیر عقل متعصب شدن نیست، بلکه ما اختیار هم داریم.
میتونیم تشخیص بدیم که این عقل حال دلمونو خیلی وقتا خوش نمیکنه. پس بفهمیم که همش این عقل نیست، بلکه اصل خوشی به اختیار عاشق حق شدنه. اگر عاشقش نیستیم، خطای خود ماست، اختیار ماست. وجود ما که تنها در عقل ما خلاصه نمیشه، بلکه عقل زیرک ما تنها ابزاریست برای وجود ما، ابزاریست که از وجود واقعی ما حفاظت کنه و زندگی روزمره ما رو سامون بده، تا وجود واقعی ما در دنیا وسیله نقلیه‌ای بشه برای حقیقت وجودی ما، تا به سمت کمال خودش بره. ولی ادعای این وزیر، این عقل متعصب، خیلی بزرگتر از این حرف هاست. به دروغ میگه که جانشین عیسی است، جانشین پیام‌آور حقه، خودشو همتراز عیسی میدونه. فکر میکنه که این عقله میتونه از دریای معرفت حقیقت رو بگیره و برای ما بیاره. فکر میکنه میتونه با عالم حقیقت ارتباط برقرار کنه، در صورتی که میدونیم اینها همه کار دل ماست. پس این آقا وزیره برای تفرقه افکنی بین این 12 گروه مسیحیان، هر کدوم از این 12 امیر را خواست و گفت تو جانشین من هستی، و تومار رو به دستشون داد، تومارهایی که همه با هم در تضاد بودن و هر کدوم اون یکی رو نفی میکردن، و بهشون گفت حکم خدا این هست. وزیر به خلوت میره، بعد 40 روز خودش اونجا حبس میکنه، و بعد از 40 روز هم خودشو میکشه. یعنی عقلی که از شدت تعصب پویایی خودشو آنچنان دست میده که مثل مرده میشه. این وزیر که نایب حق نبود، ولی وقتی یک نایب حق از میون ما میره، باید به دنبال یک نایب دیگری بگردیم، یک منبع معرفت دیگری بگردیم. مهم این که نایب حق و جدای از حق نبینیم، مثل یک نور باشه که از چراغ‌های مختلف داره میاد. نور یکیه، معنا یکیه، تجزیه هم نمیشه، ولی از چراغ‌های مختلف میاد. پس باید بدونیم که عاشق و معشوق با هم یکی و متحد هستن، البته عاشقی که از منیت خودش کاملا گذشته باشه و به وصال معشوقش رسیده. پس با سخت گرفتن بر وجود واقعی خود، ظاهر نگری این وجود واقعی که طبیعتش هست رو بسوزونیم. اگر همت این قضیه رو هم نداریم، حق با جلوه کردن در دل ما شوق رفتن به سوی کمال رو به وجود میاره، که این سختی های ظاهری برامون آسون بشه. البته باید خیلی مراقب باشیم، این حرفایی که در مورد یگانگی و وحدت میزنیم حرفایی سختی هستند و ممکنه گمراه بشن آدم ازش. بعد از مردن وزیر، همه امیران ادعای جانشینی کردن و تومار آوردن و با شمشیر به جون هم دیگه افتادن. بسیاری از ترسایان هم به خاطر تخم فتنه ای که اون کاشته بود مردن. البته مرگ تن برای جانی که معنی حقیقت داشته باشه خیلی سخت نیست، ولی باید جوهر عشق رو داشته باشن، وگرنه مانند شمشیر چوبی بیفایده است. اگر جان ما جوهر عشق نداشته باشه، بیفایده میشه. پس دنبال اولیایی بگردیم که آثار عشق، عشق به حق از اونا نمایونه. معشوق رو بر همه برمیگزینن. هر وقت که بین معشوق و یه چیز دیگه بخوان اختیار کنن، معشوق انت اختیار میکنن و با مهربونی به دیگران کمک میکنن تا با کیمیای عشق مبدل بشن. پس ناامید نشیم. از میون همه این ترسایان، تنها گروهی از ترسایان نجات پیدا کردن که نام احمد و عزیز میداشتن. یعنی نه تنها معرفت روز و که معرفت عیسی بود و قبول کرده بودن، بلکه حتی به اون هم متعصب نبودن، بلکه معرفت آینده هنوز نیامده رو هم عزیز می دونستن. پس همواره در پی مرحله بالاتری از کمال باشیم، متعصب نشیم و هیچ وقت به اون پله‌ای که بهش رسیدیم نچسبیم.
اگر امید به معرفت آینده چنین ما رو کمک بکنه، چنین یاری بکنه و از مردن برهانه، ببینین نور معرفتش با ما چیکار میکنه. این خلاصه‌ای بود از قصه پادشاه جهودی که ترسایانو میکشت. عاشق شدن بر راه کمالمون ما رو کم کم به مرحله بدتری هم میبره، و اون که خود عاشق و خود شیفته بشیم و خودمونو و ذهنیتمونو به جای حق بگذاریم، که این هم اون عشق حقیقی که ما رو به سوی معشوق هستی ببره نیست. چجوری؟ یک پادشاه جهود دیگه از نسل همون پادشاهی که نصرانیانو میکش به وجود میاد. یعنی این که بخش حسود و متعصب ما که دائم دنبال روش های حق ستیزانه میگرده، اگه بر ما حاکم بشه، ما رو کم کم به خود بر حق پنداری میرسونه. فکر میکنیم که ما بر حق. سوی دیگه وجود ما بخش حقجوی ماست که از اون حرکت‌های نو برای رفتن به سوی حق پدید میاد. اگه طالب حق هستیم، به گوهر عشق و اشتیاق دل اون پیام آورانی از حق نیاز داریم که ما رو به سوی حق ببرن. پس ببینیم که به چه چیز گرایش داریم تا حال درون خودمون رو بفهمیم چی است. به پیام‌آوران حق یا پیام‌آوران ستیزه و جنگ؟ چقدر گرایش به عشق حق داریم؟ چقدر به عاشقان حق جذب میشیم؟ چه حالی رو برای خودمون اختیار میکنیم؟ وقتی که به خود بر حق پنداری و خود عاشقی میرسیم، از سگ نفس تربیت نشدمون بوتی میسازیم که هر کسی اون بوت سجده نکنه در آتش خشم ما باید بسوزه. چون بوت نفس سازنده همه بوتهای دیگه درون ماست و هر لحظه ترفندی جدید میسازه. برای همین شکستنش خیلی سخته. تنها راهش پناه بردن به حق و پیام آوران اوست تا آگاهی حقیقی دریافت کنیم و با این آگاهی حقیقی بتونیم بر نفسمون پیروز بشیم. در برابر بت نفس، فرزند زن مؤمنی هست، یعنی حاصل عقل ایمانی ما، که اختیار میکنه در آتش خشم بت بره ولی به بت نفس سجده نکنه. این همون آتش سختی هایی که نفس برای ما به وجود میاره وقتی که میخوایم با اون مقابله کنیم. همون آتش آزمایش حق، آتش آزمایشی که نمی سوزونه بلکه از ناخالصی ها پاک میکنه. پس نتیجه ایمان ما خوشی در میون آتش آزمایش و سختی های اونه. آنچنان خوشی که همه رو هم به اون دعوت میکنیم. همان خوشی که ابراهیم هم در میون آتش نمرود دید. خوشی که از رهیدن از زندان تنگ اسارت و وابستگی به دنیا میاد. خوشی که از توجه و نزدیکی به معشوق میاد. مکر نیروهای ضد کمال درون ما ترساندن ما هست از این سختی های راه حق، ولی با دیدن خوشی در این سختی های ظاهری، حنای این نیروهای هم رنگ میبازن. یکی از سختی هایی که دیوهای درون و برون برای راه کمال به وجود میارن، مسخره کردن باورمندان این راه، مسخره کردن رهروان راه حق. ولی این تنها باعث میشه که ستیزگر مسخره کننده به درون خودش نپردازه و پاک نشه. پس با نیاز برای به کمال رسیدن، به پاک کردن درون خودمون بپردازیم تا جان ما روشن کنه و به صفات خدایی برسه، به همون خدایگونیی که در درون ما به ودیعه گذاشته شده. شاه حق ستیز با آتیش میگه چرا نمیسوزی؟ میگه فرمان حق را اجرا میکنم، چون من آتش ابزار خدا هستم. آتش سختی ها حق ستیزان رو میسوزونه، ولی حق جویان رو پاکیزه میکنه. پس اگر آتشی رو در درونمون حس میکنیم، ببینیم این آتش اشتیاق به کمال رسیدنه که شادی آفرینه، و یا آتش خشم و شهوتی که از حالت جانوری ماست و غم به بار میاره، و اثرات این آتش ها رو قوانین حق تعیین میکنند. گاهی رفتار اجزای عالم واقعیت به دستور حق برخلاف انتظار ما میشن. مثلا آتش همه رو میسوزونه ولی بر ابراهیم گلستان میشه. پس اجزای عالم که اختیار ندارن قوانین خدا رو دنبال میکنن، اما انسان که اختیار داره میتونه بعضی از قوانین رو دنبال بکنه، میتونه بعضی ها رو نکنه، میتونه بعضی از خواستهای خدا رو انجام بده، میتونه نده. خدا گفته که بیاییم به سوی من، میتونه خب انسان نره، بعضیش هم نمیتونه اجرا نکنه. اگر که رفتی بالا باشه اون پریدی، قانون جاذبه هستی میارتت پایین، نمیتونی اون بالا وسط راه تصمیم بگیری بگی من میخوام بنا به قانون جاذبه عمل نکنم برم بالا. پس بعضی از قانونها شامل اختیار ما میشه، بعضی از قانونها شامل اختیار ما نمیشه. اما در مواردی که قوانین شامل اختیار ما میشن، اگر ما به اختیار پیرویشون بکنیم، عقل و فکر و جزوی هم دم مسیحایی میگیرن و به اندیشه کمالی تبدیل میشن که به سوی دوست پرواز میکنن. با همه شگفتی که پادشاه جهود دید، انکار و مسخره کرد، چون حق ستیز به دنبال ستیزه خوده نه و هیچ نشان و دلیلی براش کار نمیکنه. وقتی از حق میگذرونه اما قهر خدا میاد، یعنی بازتاب کارهاش آتشی میشه که توان رفتن اونا رو به سوی کمال میسوزونه. اصلا خود اونا رو هم به آتش تبدیل میکنه، چون هر چیزی به اصلش برمیگرده. این بود خلاصه و دوره قصه پادشاه جهود دیگر. دنباله این گفتار در بخش پنجم این جلسه.